اونا فکر میکردن اون وضعیت شابو همین است که یه مرده زنده میشود، یعنی یک موجودی در یک درجه مرده و در یک درجه دیگه تکامل پیدا میکنه و حیات برش پیدا میشه. یعنی خلاصه به این جنبه تکاملی مطلب که این تکامل از مرد و حیات هست. اونا این جسد رو میکردن که قرآن فقط نظرش به همون مسئله تکامل هست. یعنی شما در این دنیا میدونید، در این محدوده که الان در همین زندگی که الان هستید، در این زندگی موجود الان خودتون تکامل از موت و حیات نمیدونید. این برای شما به عنوان نمونه کافی که یک تکاملی که در یک سطح بالاتری که در واقع تکامل از یک نشئه به نشئه دیگر است، این را هم بفهمید. این یه امر جزئی است، این میتونه نمونه یک امر کلی باشه. مثلا به این معنی میگویند، میگن که همینطوری که این جزء در این زندگی این جزء مرده است و زنده میشود، کلا همینجور است، کلا از مردگی به حالت زندگی در میاد. اون وقت میگفتن عالم آخرت و عالم دنیا همش حکم یک واحدی رو داره که دنیا مرتبه مردش هست و آخرت مرتبه زندگی. نمیخوام بگم صد در صد این حرف درسته، ولی میخوام بگم اینجور استنباط کردن. ولی شما ممکنه که از این بخواید استنباط دیگری بکنید، مثلا که بکنید استنباط بکنید ما از استنباط شما استفاده میکنید. در هر حال این موضوع مثلا هست.
یه تذکری در قسمت اول صحبت جناب آقای طاهری که اصولاً معاد رو باید در ردیف توحید و نبوت قرار داد یا یک چند جنبه تعبدی داره، من در عقیده دارم که نظر اون ادعی که گفتن جنبه تعبدی داره صحیح تره. یا اگر هم صد در صد جنبه تعبدی نداشته باشه و در ردیف نماز و روزه نباشه، مسلماً در ردیف توحید و نبوت هم نیست. برای اینکه ما اینا رو به عنوان اصول می‌دونیم و متمایز می‌کنیم، برای اینکه توحید رو خودش رو به کمک علم و عقل ما باید بهش برسیم، در یاد معتقد بشیم و تعبد هم نمی‌کنیم. یعنی باید خدا رو واقعا معتقد بشیم و اگه بتونیم شخص علمی باشیم از راه علم و از راه تجربه و از راه عقل، نبوت هم همینطور. یعنی ممکنه یک کسی موحد باشه، دانشمند باشه، خداشناس باشه، ولی اعتقاد به پیغمبر نداشته باشه، کما اینکه بودن و هستن افرادی. بنابراین اون هم جداگانه است. گاهی استدلال وجود نبی مبتنی بر استدلال خدا میشه، ولی وجودی نداره به هم متکی باشه. اما استدلال معاد و عقل، من فکر میکنم اعتقاد به معاد جنبه ضرورت و تعبد داره، فقط باید دلائل نفی شرط کرد. یعنی اگر همونطور که اشاره فرمودن مشکلاتی به لحاظ علمی یا عقلی پیش میاد، ما اگر اونا رو فقط رفع کنیم کافی است که به استناد گفته پیغمبر که او رو صادق میدونیم همونطوری که ابو علی گفته، ما اعتقاد معاد داشته باشیم. و استدلال معاد در حقیقت حول رد دلائل نقد معاد دور میزنه، و خیلی هم به نظر من باز مسئله بزرگی است اگر ما بتونیم تمام دلائل ردش و دلائل نقدش رو رد کنیم. اما مسئله دیگه راجب خود معاد، بعضی معتقدن که هر مسئله رو ما مطرح میکنیم اول باید عقیده اسلام رو نسبت به اون به طور کامل بدون استدلال بدونیم، بعد بریم دنبال استدلالش. اول بدونیم که به طور واضح برای ما توضیح بدن که یک فرد مسلمان و اگر هم لازمه یک فرد شیعه نسبت به معاد چی عقیده داره بدون استدلال. هم ما معتقدیم که انسان چجور میمیره، دوران برزخ چیه، فقط به استناد روایات و منابع مذهبی، و قیامت چجوره، بهشت چجوره، جهنم چجوره. اول این موضوع بدن، بعد از اینکه به عنوان تعریف، به عنوان اصول، به عنوان اصول اعتقادی این رو مپذیرفتیم، اون وقت بریم سراغ هر مبحثیش و هر دورهیش و هر مرحلهیش و استدلال اون. مثلا دوره برزخ به این دلیل منطقی در قیامت مشکلاتی که ایرادایی که کردن اینا بوده و اینا جواب باشن. پس من استدعام از آقای مطهری اینه که اول ببینیم که یک فرد مسلمان چجور باید نسبت به معاد عقیده داشته باشه، نسبت به قبر عقیده داشته باشه، نسبت به برده علی بدش بشه که اگه خلاف این عقیده داشت حتی نقصه، یعنی به ایمانش به اعتقاداتش ایراد داره. بعد این که فهمیده من بریم سراغ استدلالش. اما قسمت آخرش، البته بنده معتقدم که مسئله معاد هم که گفتم جنبه تعبدی بیشتر داره و فقط دلایل نفیش باید رد کرد و میشه هم رد کرد، برای اینکه در این قسمت خوب پیشروی های شده، مطالعاتی شده. اما اگر هر کدوم از آقایون ماها، البته که بیشتر اینجا همان در این صحبت میکنیم، مطالب کاملی نداریم، من عقیده دارم رحمه کردنش اولاست. یعنی اگر ما ایرادی به نظرم میرسه و نمیتونیم بهش جواب بدیم، حتی امکان ترش نکنیم. برای اینجور مسائلی که خب روی هم رفته روش به اعتقاداتی و یک درجه از یقین حاصل شده و اگر ایجاد اشکال خلل ایجاد کنی که نتونه رفتش کنه، مطمئن نخواهد بود. این یک نظری که من بگرم بیان
و راجع به قصد اول بیان میشم این شد بود که اون شد تون در آخر گفتی رد میکنه اون شد را اول فرمید برای این که فرمید لاغل ما در باب معاد مشکلات شده های حل بکنی همون مشکلات را که بخواییم ما حل بکنی ناشاری بینید که در باب معاد یک نوع ترجیه خاص را بکنید و روی اون ترجیه هم استدلال بکنید. این دیگه از این دیگر مشکی پس ما در این نوع خاص که تصور نداشته باشیم در باب معاد نمیتونیم اشکالات را حل بکنیم. حل اشکالات دست ما در مقام درگیر باید این را به شکل خاص تصور بکنیم و همون شکل خاص تصور شدن هاست که به اصطلاح به ما یک ترجیه مخصوصی در باب معاد میده. این اصطلاح که این مثلا حالا و من هم نگفتم که مثلا این نبود که اساسا این یه مسئله هیچ دوید بعد تعبدی و ما مستقلن حد درصد مستقلن مثل مسئله توری میتونیم دریابی. اصلا معاد را بگوانی خود را در زمین حرف از شده اصلا معاد را پیغمبران ارائه دادن. این مفلسفه دنبال اون چی که پیغمبران گفته رفته. میگوید که این در این کتاب که مروان و ایلیان جنز میگه میگه که خیلی مسائل را علوم و فلسفه ها بعد رفتن تحصیل کردن ولی نشانیش را اول ادیان دادن. ادیان نشانی دادن دیگران دارن این تغییر بکنن آیا چنین چیزی هست یا چنین چیزی نیست رفتن دنبالش دادن از طریق علمی و فلسفی به ایش رسیدن به طوری که اگر این نشانی را نداده بودن هرگز علم و فلسفه دنبال این نمی رفت. توجه فرمودید؟ ما هم اینجا مقصدمون این است که اگر گفتیم که مطلوب از تحقیق در اینجا مقصودم این نیست که این هیچ جنبه تعبدی نداره، بلکه مقصودم این است که قرآن علاقه نشون میدهد که افراد در باب معاد تحقیق داشته باشند و لحاظا در باب معاد کلمه ایمان آمده نده این جرد گفتن و در غیر معاد نمیده در باب ملائکه ایمان آمده. یه علاقه این است که خواستم که ما در اینجا تحقیقی داشته باشیم به طوری که بتونیم ان معرفتون اعتقاد پیدا کنیم که حقایقی به نام ملائکه وجود داره و همچنین قرآن مایل است که ما به آخرت ایمان داشته باشیم، یعنی در کنار ایمان به پیغمبر و ایمان به نبوت میخواد ما اعتقاد ایمان داشته باشیم، نه اینکه به الله خوبی رو در این ردید بشه میمیشن پس چرا این رو در این ردید بشه پس خالب تحقیق رو در اینجا در این که مسائل معاد در درجه اول مسائل تعبدی ادراک نیست. ما درباره این مسائل تعبدی میخوایم چقدر میتونیم تحقیق بکنیم، چقدر میتونیم تحقیق بکنیم به این تحقیق هم مطلوب است. یکی از خاطر اگر بگن آقا حق تحقیق کردن ندارید ما در مقابل اون نمیم. اگر کسی گفت نه آقا در باب قیامت کسی حق تحقیق کردن ندارید قرآن یه چیزی گفته ما باید بگیم آمن رسول الله. هر کسی گفت آقا چرا میگیم سوال بده همجوری که می گفتن یه ادهی در قدید از سوال و بدعت سوال بدعت حق سوال جواب ندارید نه اینجور نیست از ما تر میخواست اصلا که در مسئله ایراد شبه ها و اشکال ها اصلا که این ما در حدود اشکالات طرح میکنیم که طرح شده توجه کردید یعنی اشکالاتی که طرح شده به توی کتاب ها وجود داره، یعنی کتاب های خیلی معمولی هم وجود داره توجه کردید؟ مثلا مسئله من خودم شاید سوال بیش از صد بار وقتی که اون رو یادم هست و همین رو جواب مکرر از افرادی اون از چه افرادی از اون طبقه مثلا دانشگاهی هستا شبه آکل و معکول رو میتونه این دیگه چیزی تازه نیست که دیگه موقع تره نکنی شبه آکل و معکول را خوب بود اول به قول شما اگه نصیحت شوانی به میرفتن از هزار سال پیش تره نمیدردن ولی از هزار سال پیش این شبه آکل و معکول رو تره کردن همین هم که الان من گفتم همون بود دیگه چیز دیگری نبود تغییر دیگری بود از این مطلب این رو تر کردن حالا که تر کردن ما بگیم که آرامش خیال خود ما به هم نزنیم جواب ندیم ولی میگیم ما یک بگیم حالا اگر کسی ندیم دارم ولی خب هم ما نگیم اینجا نگیم در جزیدون رفتیم دیم اینجا از ما میخواستم اینجا ها این مسئله که فرمودید راسته این بهتر اینه هم پیشنهاد آیه کتابی ما اول خوبه که آیات قرآن در این زمینه بخوانیم بعد ببینیم از همه این آیات ما یک فکر واحدی میفهمیم یعنی یک فکر ساده حالا میخواد اشکال بشه میخواد اشکال نداشته باشه اول ما ببینیم که اینجوره یعنی خود آیات قرآن سوال در ما وجود میاره رجوع کردیم از نظر مفهوم آیات قرآن اگر بگیم که آیات قرآن خودش یه مثل ساده رو داره خب ما این را به صورت یه امری به قرآن گفته تر میکنیم بعد این سراغ اشکالات اشکالات توانست این جواب بگیم جواب که نتوانست کنیم دیگه مقاسی دیگه پیغمبر گفته ما قبول میکنیم اشکالات هم همین اشکالات میگه ما باید حل کنیم بعد خواهن هم اشکالات حل خواهن کنیم یک وقت از عمده مطلب اینه که مسئله ما اونچنون خودش بی حد ذاته در واقعیت خودش یه مسئله ای بوده که این مسئله نمیتونسته به اون سادگی بیان بشه این به تعبیر اشخاص نظیر این است که از اصلا تشبیه دیگه نظیر این است به بچه ای که در رحم است و با نظام خاص زندگی رحمی داره زندگی میکنه نه چشمش باز دیگه رو ببینه نه با گوش چیزی رو میشنود نه از این راه دهن تغذی میکنه تغذی شده نه تنفس میکنه بعد به او بخواهم از زندگی بعد از تولد دربارش بخواهم صحبت بکنم اون وقت با او از زندگی بعد از تولد صحبت کردن امکان نداره که با اون معلوماتی که در زندگی جنینی داره بتوانه اون چه که در زندگی بعد از تولد به حقیقت دریافت کنه پس ناچار به او این مقدارم شدید به اصطلاح با زبان خودش صحبت شده اون وقت از کجا نگیم با زبان خود صحبت کنه به قرینه بعد از اون دیگه میکنن اینا بوده که خب به اصطلاح تصوره ها را در باره معاد متفاوت کرده هر کسی در حد خودش به تو خود مسئله خودم به تو خود مسئله خودم همه معتقد به خدا هستن ولی اگر محتواهای این افکار را یک کسی وردار بیرون بریده بگیره از زمین تا آسمان متفاوته همه میگن خدا به حسب ذوق فکری و غریزه فکری هم خدا را عبادت میکنه در عمق دلش هم خدا را عبادت میکنه ولی اون خدا را یه شکل زده یه تصویر داره این تصویر دیگری این تصویر دیگری این تصویر دیگری به طوری که اون خدایی را قبول نداره این خدایی را قبول نداره در قیامت هم همین جوره اونی که عرض کردم من به عنوان مسلمات مقصودم همین بود شما گفتیم ما اونی که باید معتقد باشیم باید چقدره به عقیده من اون مقداری که باید معتقد باشیم همونه که من اول گفتم مسلمات همون را ما باید معتقد باشیم حیات دیگری غیر از این حیات لزومی نداره ما بفهمید آدم مردم میشه یا آدم مردم نیست ما باید بفهمید این که اون حیات جاودانی پایان نمیپذیرد لزومی نداره که ما بفهمیم که حالا چرا پایان نمیپذیرد چرا در اینجا مرگ حتمی است از ضروریات خلقت است و در اونجا نیست رابطه اونجا با اینجا رابطه مقدمه و نتیجه است هر چه در اینجا کس بکنیم اینجا در میداریم این هم قصه دنیای پاداش و دنیای کیفر است این خصوص چیه؟ اینا اصلا. اما آیا اینجا اعاده مردی میشه یا نه؟ نزیدی نه. حتی در عقیده من اوج ارواق اجساد میشه یا نه؟ نزیدی نه. آیا تمام خصوصیاتش با خصوصیات عالم طبیعت فرق نمی کنه؟ واقعا دل ما را از نمیان می سازم که کوبیگری که خراب شده تصور خیامی بوده اونجوری که ما آدم هست که خیام تصور کرده که کوبیگری رو می سازم خراب بودم و مثلا کوبیگر می هم سازم این شکل یا می سازم لزومی ندارم این رابطه کنم اینجا آیا این دقت کنید این شکل به شکل دیگری ولی اون نظر است اما قصی از قرآن این خصوصیاتی خیلی قطعی فهمیده میشه مجاز راجع به خصوصیات کیفیتی که ما یه جا رو دیدیم مثلا همین کرد کردم یه جا ما هم دیدیم که جور میگه که آدم خیال میکنه که آدم فکر میکنه که این دنیا شروع مجددی تو این دنیا تکرار همین کنه همین دنیا در مثلا تکرار میشه اما این چیز بسید نه از آسان الله از راه این که این مواقع گوشت و استخوان اینا که هر چی بوده این ذرات که میرن جمع میکنن دو مرتبه باز به صورت یه انسان در میارن بعد روحی در ایش دمیده میشه البته روحی در ایش در قرآن به همین شکل جمع میکنه خدا دیگه میشه انسان
بسم الله الرحمن الرحیم قبلا از این که جسته ما امروز بیرتر شده شد و مسئولش هم شخص خود من بودم از نامه این که یادداشتان رو یاد از که بیارم و فرستادم که بیارم که همه جمعه آوردن دعا بشه بیتون حالتون یاد سهران از آیان محترم از این تحقیر من معذرت میخواهم بحث معاد را که در جلسه پیش شروع کردیم ضمناً بهانه میشد برای من که بیشتر از بحث‌های دیگری که تا حالا شروع میکردم روی این مطالعه کنم و در جلسه ای که در مقصد هدایت از روز یک شنبه برای صحبت میرم اونجا در اونجا هم مبحث معال فرق کردم ولی خب البته در یک سطح عمومیتر مقرونتر به نصیحت و موعظه و اینها یعنی آمیخته به بحثهای موعظه عرض میکنم که همینجوری که در جلسه پیش صحبت شد ما در مسئله معاد به تعبیر قرآن باید ایمان داشته باشیم و بالاتر همونطور که آقای دکتر صاحبی تذکر دادن ایمان و اینقدر مسئله معاد مسئله بغرنج و پیچیده ای هست بسیاری از افراد معتقدند که در باب معاد جز تعبد و تسلیم راهی نیست یعنی اون چنان این مسئله برای بشر مجهول است نه اینکه ممتنع است مثل مجهول است اون چنان مجهول است که جز از طریق تعبد و تسلیم به گفته پیغمبر و رحم راهی ما نداریم برای قبولش ولی خب بدون شک تلاشهایی هم بشر کرده است برای درک مسئله معاد از طریق علم و عقل خودش ما در اینجا موظفیم اول و اول قبل از اون که دنبال تلاش‌های علمی و عقلی و فلسفی بریم که چجور تلاش کردن واقعاً و بدون هیچ گونه جانبداری از هیچ نظری گفته خود قرآن را در باب معاد طرح کنیم ولی همه جانبه طرح کنیم بعد ببینیم که ببینیم اساساً قرآن معاد را چگونه طرح کرده و چگونه بیان کرده است. بعد بریم دنبال تلاش ها، چون تا اونجا که من خودم مطالعه کردم میبینم بیدیم که در همه تلاش هایی که ترسیم از محدثین یک شکل، یعنی به اصطلاح اونجایی که ذوقشون ذوق محدثین و فقها هست، حکما و فلاسفه به یک شکل، علمای جدید به شکل دیگر، همه هم یک نوع مطالعات یک جانبه. یعنی مثلا قسمتی از آیات قرآن که اون قسمت با نظریه های اونها انطباق بهتری داشته است، همون مسائل را همونها را گرفتند و دنبال کردند. و حال اون که یه قسمت را گرفتند و یه قسمت را رها کردند، مشکل را حل نمی کنند. به نظر می رسد ما اول باید از اینجا شروع بکنیم. من اینجا به نظرم بکنیم از اینجا شروع بکنیم. یک مثلا از نظر قرآن قطعی و مسلم است. قرآن روی او خیلی اصرار دارد و اون این است که یک قیامت کبرایی در آینده مجهولی. قرآن اصرار دارد که آینده قیامت را جز خدا کسی نمی‌داند. علم آن دارد، یعنی یک آینده مجهولی که دیگه نه نمی‌شود او را توقیف کرد و وقت داشت معین کرد. قیامت کبرایی هست و در اون قیامت کبرا تنها مسئله این نیست که اوضاع زمین و آسمان به شکلی که امروز هست باشه و یه دفعه مثلا مردرا از توی خاکا بیان بیرون، اوضاع دنیا به همین جوری که هست باشه، ولی فقط مردرا یه دفعه از توی خاکا بیان بیرون برای حساب کتاب. این حشری که قرآن، حشر قبولی که بیان کرده است که واقعا تعبیر قرآن اینه که مرده ها زنده می شوند، مقرون است با یک تغییر کلی و اساسی در تمام عالم، از خورشید و ستارگان و زمین و زمین هم هر چی که در زمین هست و اون موجودهای خیلی عظیم و وسیع زمین که چشم انسان رو پر میکنه تا آدم باور نمیکنه، اینها دیگه یه طوریش میشود مثل دریاها مثل کوهها، همه اینها را این قرآن مثال ذکر میکنه. اون یکی مثل پشم زده شده باشد، اون یکی مثل قبار پراکنده باشد، خورشید از کنم نور ازش گرفته شود، ستارگان منکر بشن، اوضاع خلاصه یک رفع تغییر کلی در تمام عالمی که ما اون رو عالم طبیعت میشناسیم، که عالمی که ما عالم طبیعت میشناسیم همین زمین است و اون که ما آسمان مینامیم که مجموع خورشید و ستارگان این هاست، این چیزی نمیدن که قرآن رو مورد درست نگذاشته باشد که در اون قیامت کبرا اونم تغییر می کند. یوم تبدل الارض غیر الارض و سماوات مقضیات بیمینه. از اینجا تغییر کنید که روی همین مطلب هم، یعنی روی قصه حشر انسان از قبرها بوده که منکرین زمان پیغمبر اعتراض می کردند، یعنی این به یه امر ناشدنی و به قول کسری نیارستنی تلقی می کردن. قرآن هم با تکیه به قدرت خدا یا به تکیه به نظام موجود که نظام موت حیات هست و مرده ها دائما در این زمین زنده می کردن و یا به تکیه به خلقت اولی که خلقت برگردوندن بعدی از ایجاد ابتدایی مهمتر نیست، یا از نوعی که ما که آفریدیم مگر عبس آفریدیم، به اینجور چیزها قرآن جواب بیده بود. بسیار خوب، پس یه مسئله ما داریم، مسئله قیامت خدا. قبل از اون که ما راجع به قیامت خدا را صحبت بکنیم، یه مسئله را باید رسیدگی بکنیم و اون این است: در فاصله مرگ مردن تا اون قیامت، از مردنی که امروز ما میبینیم یا اشخاص را گذشته مرده هم تا قیامت که معلوم نیست چقدر طول خواهد کشید بشود میلیارد ها سال طول بکشی آدم هزار سال دیگه مثلا تموم بشه که ما از کدیم مجبول هست و نیدون که هست در این فاصله وضع چی؟ از قرآن چی استفاده میشه؟ آیا در این فاصله اون کسی که مرده دیگه واقعا مرده همین داری که ما به اثر زندگی حسی دنیای ما میگیم؟ یعنی مثل این است که در یک خواب خیلی عمیق فرو رفته و عمیق‌تر از اون در یک سکوت مطلق و در یک بیخبری مطلق همور انسان به این حالت در میاد و حتی در قیامت محصول بشه یا نه در فاصله این مردن تا قیامت هم یک وضعی دارد که اون وضع هم باز نوع زندگی میشه. قرآن چی میکنه؟ آیا در اینجا سکوت کرده است یا نظری دارد؟ و اگر نظری دارد نظرش چی؟ مسلم وضع فاصله مردن تا قیامت را اگر ما بیانیم خودش اولا جز و اوانه بعد از مرگ است و ثانی هم تا اندازه این زیادی میتونه قرینه باشد برای وضع خود قیامت که بعد این قیامت چیست. طبعا این مسئله پیش میاد که پس مردن در تفسیر قرآن یعنی از قرآن چیز مردن تفسیر میتونه مسئله نیست از این نظر قرآن تفسیر مردن چیست. اگر ما باشیم و همین اطلاعات ظاهر و محسوسی که درباره انسان‌ها داریم به اطلاع یا اطلاعاتی که یک پزشک درباره انسان دارد انسان می‌میرد یعنی یک دستگاهی که این دستگاه کار می‌کرد دستگاه سالمی بود و این دستگاه معیوب می‌شد اصلاحش می‌کردن به کار خودش ادامه می‌داد یک وقت این دستگاه اونچنان خراب می شود که دیگر درست شده نیست ماشینش یک دفعه خراب میشه که دیگه به کلی متلاشی میشه یا مثل یه مرکب طبیعی یا مرکب مصنوعی که در یک لابراتوار یا در طبیعت تجزیه میشه وقتی که تجزیه شد او هویت خودشو شخصیت خودشو از دست داده دیگه الان دیگه او نیست او با اون شخصیتی که بود دیگه نیست یا به تعبیر حکما فساد رخ داد فساد مفهوم مطلق فاسد شد این مرکب آیا ماهیت مرگ از نظر قرآن فساد و تباهی همچنان که مسلم از نظر جسد که فساد و تباهی یا نه قرآن مردن را چیز دیگری تفسیر می‌کند مجموعاً اون که ما از آیات قرآن می‌فهمیم این است که مردن در منطق قرآن تباهی نیست صرف خراب شدن نیست انهدام نیست بلکه مردن انتقال اون خود مردن انتقال و اون که میمیرد در همون آنی که میمیرد در لحظه‌ای که میمیرد از اینجا منتقل میشود به جای دیگر و در جای دیگر زنده هست و هست و هست باز تا روز قیامت که مسئله عبور اینها پیدا میشه حشر جسمانی و بدنها از خارها بیان همون انسانها در واقع به چه شکل قرآن هم اسم کلمه عود ارواح را بر اجساد نداره البته ولی در این حال میگه که مردم از قبرها زنده میشن این رو میگه زنده میشه در این حال خود مردن را قرآن میگوید که انتقال هست جدایی البته که من میگم یه استنباط من این اصلا من آیات میکنم شما اون که هست که استنباط این روی دیگری باشه و خوشبخت میشم که مگر خود که بدون آیات زیادی هست در این دلیل بعضی از آیات آیاتی که به طور عمومی در باره مردن صحبت کرده. بعضی به طور خصوص مثلا در باره شهدا خصوصا شهدا صحبت کرده و بعضی به طور خصوص در باره اشقیا صحبت کرده و در بعضی جاها در باره همه ولی به نحو تقسیم بندی صحبت کرده. از مجموعه اینها این گیر استفاده میشه. آیات عموم که از اونها میشود تفسیر مرد را از زبان قرآن دانید، یکی اون آیاتی که در معد مرد به توفی تعبیر میکنن، توفی زیاد هم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. آیه دیگر الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. در آیه دیگر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. و بعض آیات دیگری هست زیاد نمی‌نرم. عليكم حفظت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون. خدا قاهر در بالای بندگان و برای شما نگهبانان میفرستد تا اون وقتی که مردن یکی از شما میرسد همون رسول و فرستاده های ما توقی میکنن او را، میرانن او را. توقی را خود کلمش بعد نمیدن برای آیه دیگر هست که در جاعت این رسول ما را توقی نهون او عبد الله النبی یا توقی کن. و ارز کنم که بالو اعدا ملل ناسل ارد اعیم لکن خلق جدید بلهم بلقاء ربهم کافرون قل یا توقی کن ملک الموت الذي وقت لبود. از این آیه دیگر هست که مرد را تغییر به توفی کرده. توفی از ماده رفعیت، از اون ماده که رفا از اون ماده هست و استیفا از اون ماده هست. این از ماده فوت نیست. ما فارسی زبان ها گاهی وقتا فوت را با رفا مراد خیال میکنیم. فوت از دست رفتن. اگر تغییر فوت میکرد این با همون معنای تباهی و تموم شدن و از دست رفتن خود. وفا که از ماده وفا و ماده استیفا و تلقی به شریح تمام اتفاق تمام لغتها تلقی یعنی استیفا کردن و تحویل کردن یک گرفتن یک چیز تحویل گرفتن یک چیز به تمامه دیده بشه که تلقی الله يتوفى الأنفس حين موتها یعنی خدا نفسها را در وقت مردن به تمامه و به کماله میگیرد. و همچنین آیات دیگری که در این زمینه هست که همون مفهوم قبض را میدهد. ما در قرآن کلمه قبض نیامده و ما در خود خودمون میگیم اسرائیل قبض کرد روح را قابض الاعضا است، ولی قبض و توفی که در قرآن آمده هر دو یک معنی رو میدهد. در یکی از این آیات مسئله خواب را با مردن در یک ردیف میشمارد. فرمان الله یتوفى الانفس حین موتا والتی لم تمت فی منامها. خدا نفس را، نفوس را، نفسها را در وقت مردن و بعضی از زنده ها را که هنوز نمردن ولی در وقت خوابیدن میگیرد. اون که مرد دیگه نفس در نمیگردد و اون که خوابیده است او رو دو مرتبه میفرستد. و معلوم که از نظر قرآن یک چیزی هست که نام رو نفرد یک چیزی هست و لکی لم تمت فی منام ها فیون سکن لکی قضا علیه الموت. اون که حکم مرگ بر شده نگرش میدارد و یک سن الاخرى الى عجل مسمى و اون دیگری یعنی خوابیده را میفرستد تا یک وقتی مقدر شده و تعیین شده که اون هم برای همیشه باید گرفته شده. خود خواب را یعنی خوابیدن را خود از نظر جسمانی ما در نظر بگیریم این حالت خیلی عادی است. حالا اگرچه من که نمیدونم و در بعضی که دوا کنم هنوز صد در صدم راز خوابیدن هم خرص نشده تا چه برسد به راز خواب دیدن. ولی خب از نظر اصول ظاهری خواب از نظر اصول جسمانی جز قطع یک سلسله روابط چیزی نیست. ولی قرآن نه، خواب را که در اون حال این شعور انسان ضعیف شده و رفته در یک حدی، این یه نوع عقب بردن و عقب کشیدن همون نفس میداند، جدا کردن اون نفس میداند و دیداری را مساوی با بازگشتن همون نفس میداند، اونی که خودش اسمش نفس گذاشته. این یک سلسله آیاته. حالا شما راجع به این آیات تأمل کنید، ببینید این آیات را میشود به جور دیگری تفسیر کرد که مفهومش این نباشه که مردن بیرون بردن و تحویل گرفتن یک چیز است از امکان، یا نه ظاهر شدید. عرض می کنم که آیات دیگر از جمله آیات که اگر که مخصوص شهدا ولی از نظر صراحت شاید که هیچ آیه و این مقدار صریح نباشه. در دو جای قرآن این مطلب آمده است که مبادا گمون بکنید آنان که در راه خدا کشته شده اند مرده هستند، خیر زنده هستند. در یک آیه که در سوره بقره اینجا می فرماید که ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. و اونها نگید مرده ها، اونها زنده هستند ولی شما مستشعر نیستید، شما درک نمی کنید، شما خیال می کنید مردن، واقعا اونها زنده هستند. این آیه را کسانی که نمیخواستن قبول بکنن که انسان در فاصله این مردن تا قیامتی حیاتی دارد و یا یه علت مثلا یه علم دیگر گفتن شاید مقصود از این زندگی زندگی مجازی است نه زندگی حقیقی. یعنی این قرآن میگه گمون نبر که شهدا مرده هستن بلکه زنده هستن و شما نمیدانید، مقصود این است که این نامشون زنده است، اسمشون زنده است. اصطلاح فلسفه جدید وجود فی نفسشون مرده است ولی وجودشون برای مردم، وجودشون در دل مردم زنده است. البته یه تعبیر مجازی هست که در یه مواردی از کنم که تعبیر می شود. مثل امیر المومنین می فرماید که ان چیز مردم مرده هستن بل علما و باقون ما بقیت در، مردم دیگر می میرن ولی علما زنده هستن، اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. یعنی وجود عینیشون نیست اما مثالهاشون و وجود ذهنیشون در دلها موجوده. خب این هم از این تعبیر به حیات می شود. از کنم یا حافظ میگه که هرگز نمیرد اون که فلا زنده شد به عشق حتی در جریده عالم دوام ما. سعدی ها مردم نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرد. بعضی آمدن که آیا خود نمیگیرد ولی خود دیگران جواب دادن آقا والا کلا تشعرون در نمیرد. اگر مقصود از این که اینها زنده هستن یعنی نام نیکشون در میان مردم زنده است، پس مردم کاملا میدونن که نام یکشون زنده است. ولی قرآن نوعی زندگی رو بیان میکنه که به مردم میگه ولی شما نمیفهمید، شما درک نمیکنید، واقعا زنده است ولی شما درک نمیکنید. به علاوه آیه دیگری قرینه این آیه هست که اون آیه دیگه این زیبونه اینجور احتمالات اینه که درش دار و طبعا متفسری این آیه هم هست اونی که به این صورت بیان میکنه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. نگید به اونها اموات، اونها زنده هم و در نزد پروردگار مرزوق هم، بهشون روزی میرسد، نعمتها بهشون میرسد که استفاده میکنن. فرحین بما آتاهم الله من فضله، شادمانند به اون که خداوند از قبل خود به اونها عنایت کرده است. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، و دائما در طلب و جستجو و طلب بشارتند درباره دوستانشون که هنوز به اونها ملحق نشده اند. یعنی اونها هنوز دوستانی دارن که هنوز در این دنیا زنده هستن و هر روز منتظرن که این بشارت بهشون برسه که فلان دوست شما هم شهید شد و به شما ملحق خواهد شد. این آیه اگرچه در مورد خصوص شهدا ولی در آن صراحتش در مطلب دیگه به نظر میرسد این کار ناپذیره که قرآن میخواد بگه شهدا بعد از مردن زنده هستند، مستشعرند، شادمانند، مرزوقند و آگاهند، حتی آگاهند از دنیایی که از اون دنیا عبور کرده اند. اینجا باز ممکنه کسی را دیده این آیه بخواد بگه آقا شاید فقط شهدا این بودن. البته خب این معلومه که این آدم میتونه احتمال بده که از نظر قرآن مردم دو سنفن غیر شهدا هر که هست اینها همه نیست و نابود و معلوم میشن تا قیامت در سکوت مطلق فرو میروند، نه عذابی و نه جهیمی، نه عذابی و نه نعمتی، و فقط شهدا این بودن. علاوه آیات دیگر هست در این زمینه که لعنت. خب این هم باز دو آیات مخصوص به شهدا. آیات دیگری ما داریم که در اون آیات مکالمه فرشتگان را با متوفاها بعد از مردن بیان میکنه که فرشتگان سخن میگوین به اونها، به اونها جواب میدن، باز اونها به اینها جواب میدن، مکالمه میانشون صورت میگیره. مثل این که در این آیه فرمه هست که راجی به مخصوصا راجی به اشقیا هست، این چیزی از اشقیا هست، فرمه الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ أَنفُسِهِمْ قالوا في ما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. این آیه آیه هجرت به اسلام جز آیه هجرت می‌فرماید که گروهی از مردم که فرشتگان اونها را تحویل می‌گیرند و به اونها از اونها می‌پرسند فی ما کنتم، شما در چه حالی بودی در دنیا، در چه وضعی بودی؟ اونها که دست خودشون تهی می‌بینن از هنگی، یه موضوعی که واقعا موضوع اشراف بوده به اون موضوع را به عنوان یک عذر ذکر می‌کنن. قالوا كنا مستضعفين في الارض، ما یک اصلا مردم مستضعف یعنی ضعیف شمرده شده به حساب نیامده، یه مردم بیچاره ای بودیم، دستمون نمی رسید به یه حرفها، دستمون نمی رسید به دین و خدا و پیغمبر و دستور اینجور چیزا. البته خود آیه هم حکایت میکنه، احادیث هم وارد شده که این درباره گروهی از مسلمانان است که اینها در بلاد کفر زندگی میکردند در حالی که مسلمان بودند و اینها وظیفه‌شان این بود که هجرت کنند بیان به بلاد اسلام، ولی دیگه حال هجرت کردن به همت هجرت کردن نداشتند، همونجا میموندند در حالی که در اونجا هم وسیله دینی هیچ براشون موجود نبود. نمیدونستن حالا که مسلمان هست چجور عمل بکنن، که در این جور موارد است که هر مسلمانی اگر در یک همچه شرایطی قرار گرفت درش واجب هجرت کردن. قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. فرشته میگن آیا زمین خدا فراخ نبود که مهاجرت کنید؟ این مکالمه که قرآن صریحا مکالمه میان فرشتگان و گروهی از مردم که اونها را مستضعفین مینامد، اینا دیگه از شهران که نیستن، که از بیچاره ها و بدبخت هستن. مستضعفین در قرآن گفته امر اینها با خدا، تکلیف اینها را روشن نکرده، دعوت نه از شهدا و از شهدا و اینها نیستن. چی نشون میده؟ آیا نشون میدهد که از نظر قرآن این مستضعفین بعد از مردن از یک نوع حیاتی برخوردار هستند؟ باز درباره عده دیگر خوندم، میگه طیبین پاکیزه ها الذین تتوفاهم الملائکه طیبین قالوا سلام علیکم، اونهایی که در حالی که پاکیزه هستند و ملائکه اونها را تحویل میگیرند، ملائکه به اونها درود میفرستند. این هم یکی از آیات که مذاکراتی که و مکالماتی که میان ملائکه و اموات هست بعد از مردن بلا فاصله اونها را بیان میکنند، که باز آیات دیگری هم در این زمینه هست و وجود دارد. اصلاً که یک سلسله بعضی از آیات دیگری هم ما در این زمینه داریم که راجع به فرد و شخص سرگذشت، ولی از سرگذشت معلوم می شود که قرآن حیاتی بعد از مردن و قبل از قیامت درباره مؤمن آل یاسین که داستانش در سوره یاسین آمده است، رسولان به قریه قرآن که فقط قریه میگویم، میگن به شهر انطاکیه بوده، از فلسطین پامیشن میرن به انطاکیه که الان در جای یه جز ترکیه هست، جز سوریه یکی از این بوده انطاکیه قدیم نمیم درماته بوده، قدیم که جز روم قدیم بوده است و حالا شاید این به ترکیه هست. از سر رفتن اونجا و دو رسول قرآن نعمل می کنه فرستاده شده، بعد سومی را در تأیید اونها فرستاد، اینها در این میان مردی پیدا می شود مؤمن که به اینها ایمان می آورد و تبلیغ می کند رسالت اینها را، چون در سوره یاسین ذکر شده اسمش شده مؤمن آل یاسین، در قرآن نمیگه مؤمن آل یاسین، قرآن گره جنم اصل نبینه درباره مؤمن آل فرعون میگه مؤمن آل فرعون، به قیاس او هم گفتن مؤمن آل یاسین، به الا در قرآن کلمه مؤمن آل یاسین نداره. و جاء رجل من اقصى المدینة یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تا اونجا که میرسد این میمیرد، البته قرآن اسم موت داره نه اسم قتل، ولی خب تفاسیر میگن کشتن ایشون بینه به چه رسی بود، در بحث ما به حال دخالت نداره. قرآن میگه فینت کل جنت، این گفته شد وارد بهش شد، قال یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من المحسنین. اون وقتی که خودش در مقابل اون سعادت ها دید گفت ای کاش این قوم من میدانستن که من الان در چه وضعی هستم، که خدا چگونه از گناهان گذشته من درگذشت و چگونه مرا محترم و محترم و مورد احترام ساخت. و یه آیه اینجا حکایت میکنه که این مرد بعد از مردن او را داخل در یک نوع بهشون بهش هست بهش عالم برزخ و غیر عالم. از خود قرآن این اگه این استفاده کرده ممکن استفاده میکنید که این در این دنیا به فکر مردم این دنیا بود اون رو ایفاش نمیدونستن این همین که قیامت نیست یه قبل از قیامت هست میده عرض میکنم که این هم یک آیه آیات دیگری که در اینجا هست یکی اون آیه سوره قد افلح المؤمنون هست که نقل می کند میت را که بعد انباس را بودی دارد بعد که می میرد و لطف خودش را رحیم می بیند تقاضای بازگشت می کند بازگشت این منو مرده و شدیم از این بازگشت رب ارجعون لعلی اعمل و صالحا فیما ترکت به پروردگار من بازگردان باشد که در اون چه که کوتاهی کردم یا در مال ثروتی که باقی گذاشتم کار صالح انجام بدم جواب میدن کلا انها کلمه هو قائلها بس هر چیزی که میزنم اگرم بازگردد به مثل اول خواهد بود کلا اینها کلمه تن هو قائلها وقت بعد میفرماد و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون ورا این از جلو اینا کلمه ورا هم من استفاده گفته میشه هم به معنی پیشوری در قرآن به هر دو معنی استعمال شده و کان ورا هم ملک یعبد کل سفینه کن غصبو میگن اون چیزی که در جلو انسان باشه احاطه بر انسان داشته باشه او را بهش میگه در اینجا کلمه ورا هم معنی جلو هم اطلاق و اعتقاد هم قرینه هست که الی یوم یبعثون و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون کلمه برزخ را به این معنا برای اولین بار خود قرآن استعمال کرده و بعد دیگه در نهج البلاغه هم مثلا آمده است در اخبار احادیث هم زیاد آمده در کلمات علما زیاد قبلا در لغت کلمه برزخ که به این معنا نبوده کلمه برزخ در لغت به چیزی گفته میشوند که حائل میان چیزی به چیزی دیگر باشد مثلا ما اگه دو تا اتاق داشته باشیم یه اتاق اون طرف در دیوار داشته باشیم یه اتاق این طرف دیوار داشته باشیم این اتاق این سالون حائلی باشد میان این اتاق و اون اتاق میگن برزخ میان این دو تا بنابراین و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون حکایت میکند که از مردن تا قیامت یک حالتی وجود دارد که اون حالت فاصله میان زندگی این دنیا و قیامت هست حائل میان این دنیا و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون آیه این آیه حکایت نمی کند که انسان بعد از مردن باز هم زنده است باز هم مستشعر است باز هم آرزو دارد تقاضا دارد و هست تا روز قیامت به همین حال هست آیه دیگر در سوره اذا وقعت الواقعه به فرمان فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حینئذ تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنة نعیم و اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لك من اصحاب الیمین و اما این کان من المکذبین و الضالین فنزل من حمیم و تصفیت جهنم اول میگه که اگر نمیرفت که این رفتن اضطراری و حکم خدا و برای این است که هر کسی به پاداش عمل و جزای خوب و بد عمل خودش برسد اگر نه این است که به اصطلاح مردن یک سنت به اصطلاح امروز یک سنت جبری و قطعی هست پس چرا اون وقت که میرفت به حلقو اولا خود این مسئله چیزیست که یک چیزی هست اون میرفت به حلقو. حالا نهره رسیدن واقعا یه نهل مکان میکنه میرفت به حلقو یا قصد علاقه میرسه به اونجا که از حلقون میخواد قطع علاقه بشه. ما این را به کمک اخبار و روایات یک توضیح میدیم و این است که یه مطلبی از اخبار و روایات استنباط میشیم و این است که آدمی که در حال جون کندن هست در حال جون کندن تا یک مرحله تا قبل از اون که این همون نفس همون جان همون چی که قرآن علا بر اسم باقی منانی روح قبل از اون که بخواد از غلغوم به غلغوم برسد قبل از اون هنوز مردن واقعی هنوز این در این دنیا ربش هم این را درش کرده. این حتما یه راز علمی هم راهی ما نمیدونیم. من الان نمیدونم این راز علمی مطلب چی هست و شاید و این حد باشه از نظر پزشکی قابل برگردوندن است. مثلا ممکنه قلب ایستاده باشه ولی بعد بشه که مثلا همین قلب ایستاده را به مثلا درش کرده. به این مرحله که قرآن از او تعبیر میکند حتی اذا بلغ الحلقوم میگه به اینجا که رسید دیگه حساب برگشتن تو کار نیست. اون وقت در اخبار اینجور وارد شده است که وقتی که میرسد به حلقوم اون زمان معاینه است. یعنی قبل از اون که با این روح در حال جدا شدن و قطع علاقه است واقعا میمرده این آدم با این که میمرده و نیمی از علاقه روح نیم که میگه مقصود اونه قسمتی حالا مثلا بیش از نیم یا کم در از نیم دیگه نمیتونم با حساب اینا نمیشه اندازه گیری کرد با این که نیمی از علاقه روح قطع شده و این به صورت نیم مرده در آمده است همین در این دنیا ولی به این بلغم که رسید در اخبار داره که معاینه براش درست میدهد. معاینه یعنی اون وقت اون دنیا رو میبینن وضع خودش رو در اون عالم میبینن اعمال خودش رو میبینن و اشیاء اینها را به صورت مثالی میبینن اعمال خودش را مثال عمل خودش رو میبینن مثال زن و فرزند خودش رو میبینن و عرض کنم که فرشتگان رو میبینن و هر حال چیزی که تا حالا نمیدید اون وقت میبینن و در اون هم این دنیا رو میبینن. یعنی در مرز میان عالم دنیا و عالم بعد از دنیا هم اونجا رو میبینن هم اونجا رو میبینن هم این زنش و بچهش و کسانش رو میبینن که دور جسد که گرفتن دارن گریه میکنن هم ملائکه را به صورت خاص یا مطابق اون که از اخبار استفاده میشه اولیاء احد را در بستر خودش به صورت خاصی میبینن هم اونجا رو میبینن هم اونجا رو میبینن. این مرحله که مرحله معاینه است همینقدر آدم رسید به اونجا که در مورد اون عالم دنیا باز شد یه همونجا که قرآن میگه دیگه اون دیگه برگشت نداره. برحال این برحال این من شاهد ما این مقدار شده نداره فقط این نظر بود که قرآن از یه حقیقت نام میبره که اون تدریجا از آدم جدا میشه تا میرسد به مرحله ای که به غلغون میرسه که به اونجا رسید دیگه برگشتن ندارد. و پس معلوم میشه که ماهیت مردن از نظر قرآن واقعا جدایی است. چرا اون وقتی که به غلغون میرسد و شما ناجبش هستید و ما از شما به او نزدیکتر هستیم؟ البته خدا که اینجا میگم ما مقصود ما و فرشتگان میگم خدا در این دنیا از ما نزدیکتر است ولی چون در اون وقت که عرض کردم حالت معاینه است یعنی این اونها را به خودش نزدیکتر میبینه از شما هم شما رو میبینه هم اونها ولی اونها را به خودش نزدیکتر میبینه از شما بلا این راست بسرون شما نمیبینه ایمانی هست این که اون میبینه از شما نمیبینه جلولا این کنتم غیر مدینه اگر نه